أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. اهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اقدام شما مهمانان بزرگوار را گرامی می‌داریم. بحث‌های قبل درباره مسائل اخلاقی بود. قبلا ملاحظه فرمودید که اخلاق برکات فراوانی دارد که فنون سگانه و علوم سگانه را زیر مجموعه خود دارد. اخلاقی که در اسلام مطرح است، گذشته از اینکه روابط خانوادگی را، اجتماعی را، سیاسی را تنظیم می کند و کمبود قانون را ترمیم می کند، سه کار اساسی به عهده اوست که اون در بحث‌های اخلاق و علوم بشری مطرح نیست. اخلاقی که در اسلام مطرح است تنها این نیست که انسان مشکلات دنیا را حل کند. یک، طب اساسی را زیر مجموعه خود دارد. دو، معماری و مهندسی اساسی را زیر مجموعه خود دارد. سه، هنر و زیبایی را زیر مجموعه خود دارد. اخلاق در اسلام این سه رشته را زیر مجموعه خود دارد. گذشته از اینکه مشکلات خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی دنیا را تعمیم میکند، هم باعث درست اجرا شدن قانون است و هر جا هم قانون نقص داشت اخلاق متمم اوست و مشکلات دنیا را تأمین میکند. الان مشکلات دنیای ما فقدان اخلاق است نه قانون. این که شما میبینید سالی 7-8 میلیون پرونده به دستگاه قضایی میرود، بودجه های سنگینی صرف زندان بردن و زندان رفتن شود، عده زیادی هم صرف در دستگاه قضایی میشود، همه اینها برای فقدان اخلاقه. یعنی تو این 8 میلیون پرونده 7 میلیونش مربوط به الفبای اخلاقی است، مشکلات علمی نیست. یک کسی دیگری فحش گفته یا او رو زده یا تجاوز کرده یا مالش رو گرفته یا موقع تخلیه نکرده یا حقش رو ادا نکرده، اینا الفبای دینه که همه اینها را همه ما میدانیم. اینا مشکلات علمی نیست. فحش گفتم بد است، تجاوز بد است، سرقت بد است، همه اینها رو ما میدونیم. پرونده هم در همین زمینه است. هم قانون صحیح تصویب شده، هم قانون اجرا میشه، منتها مشکلات اخلاقی مفاسد را به بار میاره. اگر اخلاق در جامعه راه بیفته، این 7-8 میلیون پرونده شاید بشه 100-200 پرونده. مشکل جامعه ما علم نیست که ما کمبود علم داریم. مشکل جامعه ما قانون نیست، قانون کمبودی ندارد، در اجرای قانون کمبودی نیست. عمده اخلاق است که یا در اجرا تضعیف میشه یا در جهات دیگر. فرض این است که اخلاق نه تنها مشکلات کشور را، مشکلات دنیا را هم حل میکنه. سه رشته از رشته های عمیق فنی مربوط به آخرت را هم همراه دارد. رشته اول این است که ما میخواهیم وقتی وارد نشئه آخرت میشیم، وارد برزخ میشیم، زنده وارد بشیم نه مرده. بعضی ها مرده وارد میشن، بعضی ها زنده وارد میشن. کافر وارد صحنه آخرت میشود ولی مرده است، خیلی از معارف آخرت رو درک نمی کنه. او کر هست، او کور هست، او فقط جهنم رو میبینه و سخت سوز رو میبینه و کفار رو اشرار میبینه. این طوریست که کفار در قیامت انبیا، اولیا، معارف بهش، ولایت، اسمت، نبوت اینا رو درک بکنه. که کافر مرده وارد میشود، فقط حیات جهنمی دارد که فقط سخت و سوز درک میکنه. همین هایی که طبق سوره مبارکه طه به خدا عرض میکنن خدایا چرا ما رو کور محشور کردی، رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدا میفرماید ما تو رو کور محشور نکردیم، هر جوری که در دنیا بودیم الان هم همون جوری. در دنیا مسجد بود، حسینیه بود، روحانیت بود، مراکز علمی بود، فرهنگی بود، اینا رو ندیدی. جاهای فساد بود اونا رو دیدی. الان همینطوری بهشت است و انبیا است و اولیا است، اونا رو نمیبینی، جهنم رو به خوبی میبینی. در باره همین گروه آیه نازل شد که اینا میگن ربنا ابصرنا وسمعنا، همین کورها، اینا فقط جهنم رو میبینن، کفار رو میبینن. یک جوریست که همین حقیقت دنیایی به صورتهای دیگه در قیامت ظهور میکنن. پس اینها مرده وارد قیامت میشون، زنده وارد نمیشون. اخلاق یه فن نیست که آدم رو زنده میکنن، طوریست که وقتی وارد صحنه برزخ شد بهش را، درجات بهش را، ولایت را، عصمت را، نبوت را، معارف دیگر را، اسباب حسنا خدا را به خوبی ادراک میکند. این طب هم حیات را تأمین میکند هم سلامت را. این از جا ربه به قلب سلیم از همین قبیل است. لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم از همین باب است. سلامت دل را طب اخلاقی تأمین می کند، حیات دل را طبیب اخلاق مشخص می کند. یعنی طب انسان را زنده می کند، یک بعد از اینکه زنده کرد جلوی بیماری های او را می گیرد دفعاً، دو و اگر خدای ناکرد آلوده شد گناه کرد بیماری او را برطرف میکند رفعاً، سه یعنی سه کار میکند: احیا، دفع المرض، رفع المرض. این دفع المرض همان است که از او به بهداشت یاد میشود، رفع المرض همان است که از او به درمان یاد میشود. این اولین رشته از رشته های عمیق است که اخلاق اصلاحی مسئول است. دوم معماری و مهندسی است. ما یه بدنی میخواهیم که تو فشار قبر و مرگ و دالان ورودی برزخ نپوسه، از پا در نیاد. خیلی ها هستن که در هنگام مرگ بسیاری از خونده ها از یادشون میرود، چون در قبر همین الفبای دین را از ما سوال میکنن، میگن من رب و که، ما دین و که، ما کتاب و که، ما قبلت و که. اینا الفبای دینه، خیلی ها یادشون نیست. الان در دنیا اونا که مسلمان شناسنامیین ولو معاذالله اهل نماز نباشن، از اونا سوال بکنه دینتون چیه، میگن اسلامه. پیامبرتون کیه، میگه وجود بارک حضرت است. چون این حقیقت برای اون مرکه نشد، با تامه موت، با فشار مرگ، اینا از یادش میره. در قبر از سوال میکنن من ربک نمیدونه. سوالات قبر سوالات خیلی آسان است، مشکلات علمی رو که تو قبر از آدم سوال نمیکنن که. میگن دینت چیه، میگن خدایت کیه، میگن کتابت چیه؟ یادش نیست. زیرا مرگ نظیر سلو سرطان نیست. خب سرطان دردآوره ولی تحمل میشه دیگه. مرگ حادثه ای نیست که تحمل پذیر باشه. اگه تحمل پذیر بود که آدم قالب توهی نمی کرد. او تمام توان را میگیره. هیچ چیزی مثل مرگ نیست. خب اگر کسی یه معماری قوی نداشته باشه، یه قلب قوی نداشته باشه، میگه من هرچه خونده ام همه از یاد من برفت. برخی ها بعد از 70 یا 80 سال از عذاب، احقابی از عذاب، تازه به یادشون می آید که میگوین پیامبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شده. هنوز نام بارک حضرت یادشون نمیاد. مگر مرگ کار آسونیه؟ ما اگه یه معماری قوی نداشته باشیم، یه ساختمان قوی، یه بدنسازی قوی عقلی، اون بدن درونی رو محکم نسازیم، با فشار مرگ همه خاطرات از یادمون میره. این دو کار. سوم اینه که همه ما میخوام زیبا محشور بشیم. در دنیا به دست ما نیست که به صورت یوسف در بیاییم. این اقلیم ها، منطقه سرسیر، منطقه گرمسیر، شمالی بودن، جنوبی بودن، قطبی بودن، خط استوایی بودن، اینا تأثیر به سزایی در رنگ پوست دارد. دست ما نیست و فخرم نیست. حالا یک کسی رنگی پوست بود یا یک سفید پوست بود، افتخارم نیست. نه صهیب رومی افتخاری دارد، نه بلال حبشی رنگ میبرد. زیبایی و غیر زیبایی دنیایی که رنگین پوست بودن باشد نه دست ماست نه ملاک فخره. ولی در باره قیامت هم دست ماست هم ملاک فخر است یا ملاک شرم است. ما در قیامت روسیاه محشور بشیم یا روسفید، خب دست خود ماست دیگه. زیبا محشور بشیم یا زشت، دست ماست. اگر کسی روسیاه محشور شد شرمنده است، همه میفهمن این سابقه سوء دارد. اینی که در قرآن فرمود یوم تبیض وجوه تسود وجوه همینه. اینی که ما گفتن هنگام وضو گرفتن، هنگام شستن صورت، به اللهم بیض وجهی یوم فیه الوجوه ولا تسود وجهی یوم فیه الوجوه همینه. خدای یه عده که در قیامت سیه روی به روسیاه محشور میشه، من ما را سفید روی کن. این دست خود ماست دیگر. ما میتوانیم مثل یوسف باشیم، میتوانیم با جمال باشیم، میتوانیم زیبا رخ باشیم، میتوانیم زشت صورت باشیم. این رو میگن هنر. پس هنر زیبایی زیر مجموعه اخلاق است. معماری و محتنکاری زیر مجموع اخلاق است. طب و تأمین حیات اولاً، بهداشت ثانیاً، درمان ثالثاً زیر پوشش اخلاق است. اخلاق در اسلام این کارا را به عهده دارد، گذشته از این که مشکلات دنیا را هم حل میکنند. خب چون تتمیم این بحث ها با بیانات نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه بود، خطبه ها و کلام های نورانی حضرت تا حدودی شرح شد، به کلام 232 رسیدی. فرماشات هست امیر بخشی به صورت خطبه است، بخشی به صورت کلام است، بخشی به صورت توصیه و سفارش است، بخشی به صورت دعا و نیایش است، بخشی هم به صورت نامه و اینها. در نهج البلاغه کاری که سید رضی رضوان الله علیه کرد، بخشای خطبه را از بخشای نامه و اینها را از کلمات قصار جدا کرده. این کلمات قصار کلمات حکیمانه، بخشی مستقلن بیان شده، بخشی هم زیر مجموعه نامه ها یا خطبه های حضرت است. اون چه که به عنوان کلام 232 ذکر شده این خطبه نیست. همینی که سید رضی رضوان الله عنه نقل کرد همین مقدار هم هست، یعنی بیش از این نبود. جزء خطبه یا جزء نامه نیست. و اصل جریان است که عبدالله ابن زمعه عضوی خانواده است که اکثری اونها کافر بودن، پدرش، برادرانش اینا جد کفار بودن و در جنگ بدر به قتل رسیدن. خود عبدالله ابن زمعه شیعه است، امین سلام الله علیه. بعد از اینکه فرشید مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه به مقام خلافت رسید، این عبدالله ابن زمعه آمد حضور حضرت به درخواست مال کرد. وجود مبارک از تعمیر این بیان را فرمود که به صورت کلام 232 نهی البلاغه آمده است. فرمود این هذا المال لیس لی ولا لک، چون حب دنیا که مال از برجسته ترین عناصر دنیاست، رأس کل خطیه است. اونی که نمیگذارد انسان متخلق بشه، بخش وسیعش به حب مال برمیگرد. این هذا المال لیس لی ولا لک، این اموال مسلمین که در بیت المال جمع شد نه مال من است که هبه کنم، نه مال توست که تو طلب بکنی. و انما هو فیء للمسلمین، مال امت اسلامی است. بخشی از اینها جز غنایم جنگی است، کسانی که رفتن جبهه ها و جنگ کردند و فتح کردند و غنیمت گرفتن، اونا سهم دارن. غنایم جنگی مال جایی است که کسی با مسلمان ها درگیر باشد و به جنگ اسلام قیام بکند و اسلام فاتح بشود و چیزی از اونها بگیرد، بشه غنایم جنگی. اما اگر مسلمان ها به این صورت پیروز نشدن که سرزمین دیگری رو بگیرن، اموال دیگری رو بگیرن، سوال از غنایم جنگی مطرح نیست. فرمود به این که و این نما هو به فیء للمسلمین و جلب و اسیافهم، یعنی شمشیرهای رزمنده ها اسلامی اینا رو جمع کرده. خب بنابراین نه مال من است نه مال تو. فَإِنْ شَرَكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ، تو اگر جبهه می رفتی، جنگ می کردی، شرکت می کردی، فتوحاتی نصیب تو می شد، تو هم مانند اونها سهمی داشتی. حالا که در جبهه ها شرکت نکردی، غنیمت جنگی نصیب امت اسلامی نکردی، بهره‌ای هم نداری. فَإِنْ شَرَكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ وَإِلَّا فَجَنَاتُ أَيْدِيهِمْ لَا تَكُونُ لِغَيْرِ أَفْوَاهِهِمْ. این جمله اخیر یه اصل کلی حقوقی و به دنبال اون مسائل اخلاقی را به همراه دارد. به عبدالله ابن زمعه فرمود دست چین هر کسی مال خود اوست. جنات ایدی یعنی چیده دست. وقتی انسان یک چیزی رو، میوه رو از درخت میکند، خود اون میوه ها که نزدیک است میگن قطوف هم دانیه. اگر کسی دست دراز کرد و میوه رو چید، میگه جن از ثمره، یعنی میوه رو چید. حضرت همود فجناتو ایدیهم لا تکونو لغیر افواههم، یعنی دستچین این رزمنده ها به دهن دیگری نمی رسد، مال دهن خودشونه. این معناشی اصل کلیست، یعنی دسترنج هیچ کسی به دیگری نمی رسد مگر خود او ببخشه. خب این دو سطر کلام 232 نهج البلاغه است. به اون تمام نهج البلاغه هم که مراجعه می‌فرمایید به همین مقدار است. این جزء خطبه نیست یا جزء نامه نیست که مفصل باشه. برای اینکه این بحث‌های اخلاقی که از حضرت امیر سلام الله علیه از آیات روایت برای ما کارساز باشد، ما باید همزمان با علم یک کار دیگه انجام بدیم. با یه دست این مسائل رو بفهمیم، با دست دیگر این مسائل را به جان خودمون گره بزنیم تا تا بشیم متخلق یا عالم عادل، عالم با عمل. ما با هر دستی با یه کار خاص بکنیم، با یه دست بین موضوع و محمول گره بذاریم که این کار حوزه و دانشگاه هست، مراکز علمی کارشو این است که موضوعات را حاصل میکنن، محمولات را حاصل میکنن، پژوهش میکنن، تحقیق میکنن، میبینن این محمول بال این موضوع هست یا نه، اون موضوع صاحب این محمول هست یا نه. اگر محققانه و عالمانه بر اونا ثابت شد که اون موضوع صاحب این محمول است، این محمول مترتب بر اون موضوع است، بین این موضوع محمول گره میزند که مستحضری در کتابهای علمی اصطلاحاً قضیه رو عقد میگن و تسمل قضیه تو عقدن، یعنی انسان با یک دست بین موضوع محمول گره میزند. این کار دست اول است که کار علم است و حوزه دانشگاه داره. با دست دیگر باید محصول این علم را با جانمون گره بزنیم که این میشه عقیده. اگر محصول علمی با جان ما گره نخورد، ما دیگه عالم با عمل نمیشیم، ما دیگه متخلق نمیشیم، ما فقط همون عالمی. یه بیان نورانی هست امیر داره که فرمود کم من عالم قد قتله جهله، چون اون یافته را با جانمون گره نزدیم، اینجا جای جهالت شد. این جهالت با این علم درگیر می شود، جهالت نه جهل، جهالت کشنده علم است. ازا حضرت فرمود کم من عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه. خب ما برای اینکه عالم با عمل بشیم، محصول کار ما روشن بشه، ما باید برنامه های حوزه و دانشگاه را که عقد است و ایجاد رابطه بین موضوع محمول است با عقیده که گره زدن به جان است جمع بکنیم و هماهنگ بکنیم. این رو بهش میگن ایمان، او رو بهش میگن علم، این رو میگن تدین، او رو میگن دین شناسی. دین شناسی غیر از دین باوری است. ما هیچ چاره‌ای برای اخلاقمون نداریم الا به تدین و ایمان، یعنی اون چرا که فهمیدیم با جانمون گره بزنیم. چیه بهش میگن عقیده. در قرآن کریم از این گره زدن و عقیده پیدا کردن یک تعبیر لطیفی دارد. خداوند هم پیامبر را علیه و آله آرامدت و سنا در کتب انبیاء قبلی معرفی کرد که معرفی اون حضرت در سوره مبارکه اعراف آمده، هم امت پیامبر را همراه و در صحابت پیامبر معرفی کرد. این در پایان سوره مبارکه فتح و سوره مبارکه به نام حضرت است. خب اونجا که در اشداء و علی کفار رحما بینها، بعدش این جمله ها هست که فرمود مثلهم فی تورات و مثلهم فی الانجیل که در اینقدر اخرج شد او فازره و فستغرز فستبع علی سوقه یوجب الذر. فرمود پیروان پیامبر اسلام علیه و آله آرابطه و سنا اونطوری که ما در کتاب های قبلی مخصوصا انجیل بیان کردیم، اینا مثل یک خوشه و شاخه هم. این خوشه گندم برنج هم همینطور است، جو همینطور است، غالبا این گیاه ها اینطور هست. اینها اگر درخت باشن که ساقه تنومند دارن و اگر خوشه باشن نظیر خوشه گندم یا جو، برای اینکه باد اینا رو نلرزونه و نشکنه، اینا بعد از چند سانت یک گرهی دور خود میدن، کمربند اینهاست، کمرشون رو محکم میبندن. کسی کمربند به اینها نداد، خود این خوشه گندم کمربند برای خودش درست میکند. که در اینقدر اخرج شد او فازر او این رو عزیر میکند. عزیر و وزیر تقریبا به یک معناست. یعنی گره میزند، کمربند محکم به دور خود میبندد، لذا هر باد این خوشه را نمیلرزاند، این خوشه را نمیشکند، چون خودش کمربند دارد. اونگاه فستغلزه محکم میشود، فستوا علی سوقهی، رو پای خودش میایستد. یعنی ما در انجیل گفتیم مسلمونا خودکفاین، رو پا خودشون میایستن، به دیگری متکی نیستن، کسی نمیتونه اینا رو بلرزونه، کسی نمیتونه اینا رو بشکنه، اینا رو ما گفتیم. اینا هم وصف مسلمون هاست، هم دستور اسلامی است. خب همونطوره که این خوشه گندم عقیده پیدا میکنه، یعنی اون چرا که از زمین میگیرد، اون چرا از هوا میگیرد، در درون خود گره میبندد، بذار میوه میدهد، رو پا خودش میستد. ما هیچ چاره‌ای نداریم مگر اینکه اون چرا در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها میخونیم، یعنی برای ما علم حاصل میشود که مواد غذایی است که عقد است، یعنی رابطه بین موضوع و محمول هست، اون رو با جانمون گره بزنیم بشیم معتقد. وقتی معتقد شدیم هیچ کسی کاری ما ندارد، یعنی نمیتواند کار داشته باشد. تو بحث های سال گذشته داشتیم که خدای سبحان در قرآن فرمود شما به کسی حمله نکنید، اما طرزی باشد که کسی نتواند درباره شما طمع کند. ولی یجدو فیکم غلظتن، این امر غائبه، نه اغلظوا علیه، یعنی شما طرزی باشد که اونا بفهمن نمیتونن با شما درگیر بشن، همین، این امر غائبه، یعنی اونا حتما باید احساس بکنن که شما ستبرید، که به لطف الهی نظام ما اینطوره، بیگانه برای همین احساس دارد. ولی یجدو فیکم غلظتن غیر از اغلظوا علیهم، اون اغلظوا علیهم تو میدان جنگه، اگه شما مثل سلسله جبال بودید کسی رو جنگ دامن نمیره که، خب میبینه صفاحت دیگه، خب چیکار میخواد بکنه، کجای این کوه رو میخواد جابجا بکنه؟ اگر کسی مثل یک تپ ماهوری شن بود که طوفان او رو جمع کرد، گردباد او رو جمع کرد، میشه کسی به مهیل. اما وقتی شد سلسله جبال البرز، خب کسی به جنگ اون نمیره که. این به صورت امر غائب فرمود حتما باید طوری باشد که دشمن احساس کند و بفهمد شما مثل کوهی. شما گاهی میبینی این در منطقه کویر وقتی که یک گردباد آمده این شنار جمع میکنه چند متر بالا میاره، این دیگه کوه نیست، این میشه کسی به مهیل، باید مشت از بین میره. اما وقتی انسان جبر راسخ شد دیگه بیگانه طمع نمی کنه. این وقتی است که انسان اون چرا یاد می گیرد با جان خود گره ببنده، وقتی گره بست نه بیراه میره نه راه کسی رو میبنده، نه مزاحم کسی است نه کسی میتواند مزاحم او باشد. بنابراین اخلاق چهار تا فایده دارد که یکی از اون چهار فایده که خیلی ضعیف است اینه که دنیا رو اصلاح میکنه. خود دنیا که حد اکثر 100 سال است نسبت به ابدیت قابل قیاس نیست. تو بحث‌های قبلم داشتیم که تو تعلیمات دینی انسان مرگ را میمیراند، نه اینکه مرگ انسان را بمیراند. انسان با مرگ از پوست به در میآید، نه بپوسد. این دید کجا، اون دید کجا؟ خیلی ها فکر میکنن مرگ پایان خطه، انبیا آمدن گفتن این اول راهه. خب اگر کسی بعد از مرگ رو نفهمد، دنیا برای او یک منطقه رهایی است. بنابراین اخلاق اولین فایدهش اصلاح دنیاست، اون سه فائده عمیقش به اصلاح آخرت برمیگردد که اصلاح آخرت با ابدیت ما سر و کار دارد، که امیدواریم ذات اقدس اله همگان را به این نعمت متنعم بفرماید. پروردگار امر فرج ولیت را تصدیق فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی را در سایه ولیت حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن و اقتصاد و ازدواج جوان ها را برطرف بفرما. جوان ها ما را مشمول ادعیه زاکیه ولی عصر قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، شهدای دفاع مقدس که الان هفته دفاع مقدس است، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، بخشی از یمن، هر جا که مسلمان ها در زحمتند، خدایا در سایه رحمت ولیت حفظ بفرما. حتی کان به قرآن کریم را، مخصوصا اون کشیش سفیه را مخذول و منکوب بفرما. دنیا و آخرت ما را در سایه لطف ولیت تأمین بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.